در اینجا مشروع آخرین خبرها رو داریم با بکتاش خمسپور.
جنگنده های هوایی ایالات متحده آمریکا روز سه‌شنبه یک تأسیسات رادار در منطقه شمالی پرواز ممنوع عراق را مورد حمله قرار دادند. ستاد فرماندهی اروپایی ایالات متحده در آلمان اعلام کرده است این تأسیسات رادار هواپیماها را مورد هدف قرار داده بود. ظرف یک هفته گذشته این ششمین حمله است که علیه هدف‌های نظامی عراق در مناطق پرواز ممنوع انجام می‌گیرد. مناطق پرواز ممنوع تحت حفاظت هواپیماهای نظامی ایالات متحده و بریتانیا قرار دارند. حمله روز سه‌شنبه در حالی انجام گرفته است که مقامات امکان حمله نظامی ایالات متحده آمریکا به عراق را جهت برکناری صدام حسین رئیس جمهوری عراق مورد بحث قرار می‌دهند. ایالات متحده صدام حسین را به در اختیار داشتن تسهیلات انهدام جمعی متهم کرده است. معاون وزیر خارجه ایالات متحده دیک چینی روز دوشنبه برخورداری عراق از تسلیحات انهدام جمعی را دلیل موجهی برای اقدام نظامی ایالات متحده علیه عراق دانست. در همین حال رئیس جمهوری مصر حسنی مبارک روز سه‌شنبه گفت که اقدام نظامی ایالات متحده علیه عراق سبب هرج و مرج در خاورمیانه و کشته شدن افراد بیگناه بسیاری خواهد شد. پلیس اسپانیا روز سه‌شنبه گفت به دنبال تماس تلفنی فردی که ادعا می‌کرد از سوی گروه مسلح جدایی‌خواه باسک اتا هشدار می‌دهد، بمبی را در برابر دادگاهی در شهر تولوسا در شمال آن کشور خنسا کرده است. پلیس اسپانیا همچنین روز سه‌شنبه دفاتر محلی دیگری از حزب جدایی‌خواه باسک باتاسونا را تعطیل کرد. یک قاضی در اسپانیا روز دوشنبه به اتهام مناسبات حزب باتاسونا با گروه اتا حکم جلوگیری از فعالیت‌های سیاسی آن حزب را صادر کرد. پارلمان اسپانیا روز دوشنبه در اقدامی جداگانه به اتفاق آرا از دیوان عالی آن کشور خواست تا تحت یک قانون ضد تروریسم فعالیت حزب باتاسونا را ممنوع اعلام کند. رهبران حزب باتاسونا اعلام کردند که به تلاش خود برای حاکمیت و استقلال منطقه باسک ادامه خواهند داد و پیشبینی کردند که اقدامات جهت ممنوع کردن فعالیت حزب نامبرده سرانجام شکست خواهند خورد. وزیران دولت از افغانستان و پاکستان روز سه‌شنبه در اسلام آباد مرکز پاکستان با هم گفتگو کردند و اظهار داشتند دولت‌هایشان توافق کردند در جلوگیری از تروریسم، به دام انداختن تروریست‌ها و مبارزه با قاچاق مواد مخدر همکاری کنند. وزیر کشور پاکستان معین الدین حیدر اظهار داشت وی به وزیران افغان گفت که پاکستان پیشنهاد کرده است جهت آموزش نیروهای مبارزه با مواد مخدر، پلیس و دیگر نیروهای امنیتی کمک کند تا عملیات مشترک در این امور صورت گیرد. وزیر خارجه افغانستان عبدالله عبدالله گفت دو طرف در زمینه مسائل امنیتی، زندانیان، پناهندگان و مبارزه با قاچاق مواد مخدر گفتگوهای بسیار خوب و سازنده‌ای داشتند. هیئت افغان روز دوشنبه دیدارهایش را در پاکستان آغاز کرد. به گفته تلویزیون دولتی پاکستان گفتگوهای وزیر خارجه افغانستان در این دیدارها بر تلاش‌ها جهت ردیابی و دستگیری اعضای شبکه تروریستی القاعده که به دنبال سرنگونی طالبان به پاکستان فرار کردند متمرکز بوده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای خطاب به آیت الله محمود هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضایی جمهوری اسلامی بررسی نامه 15 تن از فعالین ملی مذهبی که در تاریخ 9 مرداد برای رؤسای سه قوه نوشته شده بود را خواستار شده است. به گزارش ایسنا حجت الاسلام حسین انصاری راد در این نامه آورده است نامه 15 تن از فعالین ملی مذهبی خطاب به رؤسای سه قوه که دارای بازتاب‌های مختلف داخلی و خارجی بوده توسط رئیس مجلس شورای اسلامی جهت رسیدگی به کمیسیون اصل 90 ارجاع داده شده است. به ای در این نامه افزوده است همانطور که کمیسیون اصل 90 در طی 2 سال اخیر از طریق مکاتبات متعدد با قوه قضاییه و همچنین تهیه و قرائت گزارش‌های مستند اعلام نموده است در خصوص نوع اتهام، نحوه بازداشت، بازجویی و تحقیق و تفحص، محاکمه و جلسات رسیدگی و احکام صادره در مورد این گروه اموری به چشم می‌خورد که نمی‌توان در عدم انطباق آن با قانون تردید کرد. و یک مقام دولتی در ایران آمار جمعیت بیکار کشور را بیش از 3 میلیون تن ذکر کرده است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، علی یعقوبی معاون حقوقی و امور مجلس در وزارت کار و امور اجتماعی روز سه‌شنبه در استان آذربایجان غربی همچنین میزان بیکاری در میان فارغ‌التحصیلان دانشگاهی در ایران را 150 هزار تن برآورد کرد. اظهارات این مقام دولتی در خصوص میزان بیکاری در ایران در حالی عنوان می شود که آمارهای غیر رسمی رقم بالاتری از میزان بیکاری در ایران را ارائه می دهند.
مشروع آخرین خبرها را می شنیدید با بکتاش خمسه‌پور. ورزشی ما، تیم ملی جودوی ایران فردا راهی مسابقات جهانی رشته در سوئیس می شود. این مسابقات با حضور 17 تیم در بخش مردان و 15 تیم زنان برگزار می شود. تیم های ژاپن، ایران، کره جنوبی و قزاقستان از آسیا در این رقابت ها شرکت دارند. سایر اخبار ورزشی را می شنوید.
یکی از پرچم‌های آمریکا که از زیر ویرانه‌های مرکز تجارت جهانی در نیویورک بیرون آورده شده است، دیروز در بازی‌های تنیس اوپن آمریکا به اهتزاز درآمد. دقایقی بعد، آندره آغاسی بازیگر رده ششم تنیس مردان جهان گفت: تصمیم دارد تا پایان دو هفته بازی‌های اوپن در نیویورک این پرچم آمریکا را در اهتزاز نگاه دارد. آندره آغاسی ایرانی تبار در دور نخست اوپن آمریکا در سه ست پیاپی 6-3 6-3 6-3 از صد رابی جین پری هموطن آمریکاییش گذشت. کارشناسان تنیس معتقدند این وظیفه لینزی داونپورت است که پای پیش بگذارد و نوار پیروزی‌های پی در پی خواهران ویلیامز، وینس و سیرینا ویلیامز را قطع کند. اما خود لینزی داونپورت باره چنین وظیفه‌ای را بر دوش خود نمی‌بیند. لینزی آمریکایی میگوید: قهرمانان تنیس به من گفتند که باید از پس وینس و سیرینا ویلیامز بر بیایم، ولی من هم متقابلا به آنها گفتم چرا وقتی من دوران مصدومیتم را میگذراندم خودتان از پس خواهران ویلیامز بر نیامدید. لینزی که به تازگی بار دیگر به میدان بازگشته است تاکید میکند شکست دادن خواهران ویلیامز وظیفه مشترک همه 126 بانو تنیس بازی است که در رقابت ها حضور دارند. از سوی دیگر سیرینا ویلیامز چشم تماشاگران نیویورکی هات‌داگ خور و سود زن را دیشب در دور اول مسابقات تنیس اوپن آمریکا خیره کرد. سیرینا که به تازگی در صدر جدول بهترین بازیگران تنیس بانوان جهان جای گرفته است، هموطن آمریکاییش کورینا موراریا را در دو ست پیاپی 6-2 6-3 در هم شکست. لینزی داونپورت آمریکایی و قهرمان رده چهارم تنیس جهان نیز در همین بازی‌ها تنها به 41 دقیقه وقت نیاز داشت تا ایوا دیربرگ دانمارکی را 6-2 6-1 در هم بشکند. در این میان آنا کورنیکووا، چهره زیبا، جذاب و خوش‌اندام روس، آه سرد تماشاگران را بدرقه راه خود کرد. آنا کورنیکووا که در رده‌بندی اوپن آمریکا جایی ندارد، 3-6 هیچ 6 مزه شکست از آنجلیک ویجاجا، تینیجر یا دهن ساله اندونزیایی را چشید و از دور مسابقات اوپن آمریکا بیرون رفت. خوان گاسپارت، رئیس باشگاه بارسلون اسپانیا، میگوید بعید است که جیمی فلوید هاسلبنگ، مهاجم هلندی تیم چلسی لندن، به تیم بارسلون در اسپانیا بپیوندد. به نظر می رسد گفتگو میان لندنی ها و بارسلونی ها بر سر انتقال هاسلبنک هلندی نافرجام متوقف شده است. رایان گیگز، گوش گلزن و تیزپای منچستر یونایتد، امروز سه‌شنبه گفت هر گونه لغزش در بازی سرخپوش های منچستری با حریفان بهای گزافی برای آنها در پی خواهد داشت. به گفته رایان گیگز اهل ویلز بریتانیا، سرخپوش های منچستر یونایتد باید بدون لغزش، بدون سکته پیش بتازند و جام قهرمانی لیگ برترهای انگلستان و نیز جام باشگاه های اروپا را از آن خود کنند. رایان گیگز و یاران سرخپوشش امروز سه‌شنبه در اولد ترافورد ورزشگاه منچستری ها به مصاف قهرمان باشگاه های مجارستان می روند، در حالی که از بازی رفت با همین تیم یک گل در کیسه دارند. ساویو بورتولینی، مهاجم رئال مادرید، قراردادی برای یک فصل بازی با تیم ژیروندن بوردو، یکی از باشگاه‌های دست یک فرانسه، بست. رئال مادرید این بازیکن برزیلی را به ژیروندن‌های بوردو قرض داده است. اما فرانسوی‌ها در پایان مدت این وام تابستان آینده می‌توانند ساویو بورتولینی را بخرند. ساویو بورتولینی 28 ساله 5 سال پیش از باشگاه فلامنگوی برزیل به رئال مادرید اسپانیا پیوست. او هم در گوش چپ میتواند توپ بزند، هم در نوک حمله.
ایرانی‌ها در خیلی از رشته‌ها در خارج از کشور موفق بودند. ولی ایرانی‌های موفق در رشته کامپیوتر و اینترنت چه کسانی هستند؟ بهنام ناطقی در شاهراه اینترنت به سراغ آنها رفته است.
امروز در گزارش اینترنت نگاهی به سیلیکون ایران، یک سایت اینترنتی که به معرفی ایرانیان موفق در رشته کامپیوتر و اینترنت در آمریکا اختصاص دارد. برای آگاهی از آخرین خبرهای مربوط به متخصصان ایرانی کامپیوتر، ارتباطات و اینترنت، سایت اینترنتی انگلیسی زبان سیلیکون ایران که از طریق siliconiran.com میتوان به آن دسترسی پیدا کرد، مجموعی گسترده عرضه میکند از گزارش مربوط به شرکتها و متخصصان ایرانی و ایرانی تبار در کالیفرنیا و آخرین دستاوردهای فنی و علمی متخصصان و دانشمندان ایرانی این رشته. اینسایت که خود را مرکز تبادل اطلاعات در زمینه تکنولوژی پیشرفته معرفی می‌کند، در صفحه خانه خود گزارشی دارد از دیدار ماه گذشته متخصصان ایرانی تبار در سن‌حوزه که تحت عنوان Iranian American Technology Forum صدها متخصص ایرانی را گرد آورد. این گزارش به نقل از روزنامه معتبر آن خطه Mercury News درج شده است. اما جالب‌ترین قسمت‌های این سایت اخبار مربوط به شرکت‌های ایرانی و ایرانی تبار است. از اختراعات تازه‌ای که به ثبت دادند، از سرمایه‌گذاری در آنها، از پیشرفت‌هایی که در به دست آوردن بازارهای تازه یا قراردادهای تازه کسب کردند و نظائر آن. این اخبار که معمولاً با استفاده از اطلاعیه مطبوعاتی خود این شرکت‌ها تنظیم می‌شود، نشان می‌دهد که ایرانیان موفق در رشته تکنولوژی کامپیوتر و ارتباطات به حفظ تماس با هم تباران خود اهمیت می‌دهند. از جمله اخباری که در صفحه خانه این سایت می‌خوانیم، خبر تأسیس شرکت IQ Labs است، سازنده یک نرم افزار برای مدیریت ارتباطات که توسط آقای فرزاد نعیمی تأسیس شده. آقای نعیمی بنیانگذار شرکت دیگری بود به نام Genesis Telecommunications Laboratories که در سال 97 به شرکت عام تبدیل شد و اخیراً توسط شرکت Alcatel به مبلغ 1,500,000 دلار خریداری شد. خبر دیگر این نشریه درباره شرکت وایرلس فسیلیتیز است که کار آن طراحی و نصب و مدیریت شبکه‌های ارتباطی BSIM است با استفاده از تکنولوژی جدید که کامپیوتر و تلفن همراه را به هم متصل می‌کند. این شرکت که آقایان مسعود و مسیح طیبی بنیانگذاران هستند، از سال 94 تا کنون به صدها مؤسسه بزرگ خدمات ارتباطی عرضه کرده و علاوه بر سان دیگو که مرکز آن است، در 10 شهر آمریکا شعبه دارد و با 2,000 کارمند خود تا کنون در 107 کشور جهان طرح‌های ارتباطی طرح و اجرا کرده است. یکی از بخش‌های ابتکاری سایت سیلیکون ایران صفحه‌ای است به نام فوروم که به کاربر امکان می‌دهد سوالات خود را مستقیماً با رهبران برجسته ایرانی تبار تکنولوژی ارتباطات مطرح کند. این سوال و جواب‌ها به صورت فروم‌های اینترنتی در این سایت عرضه می‌شوند. از جمله چهره‌هایی که فروم‌های سایت سیلیکون ایران را اداره می‌کنند، باید از آقای جان تهرانیان، وکیل متخصص تکنولوژی ارتباطات و کامپیوتر، آقای فرج علایی، مدیر و بنیانگذار شرکت سنتلیوم، سازنده نرم‌افزارهای حرفه‌ای پرو تولز از جمله کول ادیت برای تولید موسیقی و ادیت و صداگذاری روی فیلم‌ها و تولید برنامه‌های رادیویی، همینطور آقای کامران الهیان، بنیانگذار 3 شرکت عمده در کالیفرنیا که به بیش از 2 میلیارد دلار فروخته شده‌اند، آقای حسن پارسا، یکی از شرکای شرکت سرمایه گذاری لوسنت ونچرز پارتنرز، و آقای اسفندیار لهراسپور، یکی از بنیانگذاران و مدیران شرکت سرمایه گذاری معتبر اینوستکو. در بخش کاریابی سایت سیلیکون ایران برای کمک به کارجویان ایرانی، مقالاتی درباره طرز نوشتن نامه کاریابی، طرز تنظیم رزومه و نظائر آن درج شده است و همچنین به مجموعه از خبرهای قابل استفاده برمی‌خوریم درباره آخرین تحولات بازار کار در رشته کامپیوتر و ارتباطات. بخش دیگری از این سایت به معرفی زنان موفق در رشته کامپیوتر و ارتباطات اختصاص دارد که در آخرین شماره آن گزارشی می‌خوانیم درباره خانم مهوش یزدی، معاون ارشد و رئیس امور اطلاعاتی و ارتباطی یا چیف انفورمیشن آفیسر از در شرکت معظم برق جنوب کالیفرنیا، سادرن کالیفرنیا ادیسن، که از سوی مجله تخصصی کامپیوتری کامپیوتر ورلد به عنوان یکی از برجسته‌ترین مدیران اطلاعاتی شرکت‌های آمریکایی برگزیده شده است. و همچنین مقاله‌ای می‌خوانیم درباره خانم انوش انصاری که مجله ورکینگ وومن عکس او را روی جلد گذاشته بود و در مقاله او را منبع الهامی برای همه زنان معرفی کرد. خانم انوش انصاری 34 ساله، رئیس آی پی دیویژن شرکت سونوس نتورکس است. سایت سیلیکون ایران پایگاه اینترنتی نشریه ماهانه است به همین نام که به زبان انگلیسی در سن‌حوزه منتشر می شود و صفحات آن محل انعکاس رویدادها و زندگی نامه و حرفهای مربوط به مهندسان و صاحبان ایرانی کسب و کارهای کامپیوتری و اینترنتی در آمریکا است. نقش عمده‌ای که این مجله و این سایت ایفا می‌کند کمک به ایرانی تباران متخصص و جویای کار است که در بخشی از این سایت می‌توانند رزومه یا شهر تحصیلات و کارهای قبلی خود را پست کنند و در معرض دید مدیران ایرانی تبار شرکت‌ها قرار دهند که شاید در استخدام کارمند جدید همتواری با داوطلبان را نیز در مد نظر قرار دهند.
بهنام ناطقی متخصصان ایرانی اینترنت و کامپیوتر را در شاهراه اینترنت معرفی می‌کرد. شب در دانستنی های پزشکی ما دکتر منصور مصلحی در مورد علل سرفه و راه های درمان آن صحبت کرد. او امشب در مورد تابش نور خورشید بر پوست بدن، فواید و زیان های آن توصیه هایی دارد.
تابستون فرا رسیده و به همین جهت همه سعی میکنند که با رفتن کنار دریا یا راه رفتن یا انواع دیگه ورزش ها خودشون رو در معرض تابش اشعه خورشید قرار بدن. و اکثر وقتا ما فراموش میکنیم که اشعه خورشید درست هست که وجودش برای سلامتی لازمه، ولی اگر زمان تابشش به پوست بدن از حد معینی که بیشتر از شاید نیم ساعت در طی شبان روز نباشه افزایش پیدا کنه، میتونه خطرهای خیلی جدی ایجاد بکنه. علت هم این است که در نور خورشید حداقل دو نوع اشعه وجود داره که برای سلامتی پوست بسیار مضر هستن. یکی ماورای بنفش آس و دیگری ماورای بنفش ب. این دوتا اشعه دیده نمیشن ولی میتونن به پوست ضررهای عمده‌ای بزنن که کمترینش چین و چروک پوست هست و بدترینش سرطان پوست. ولی راه‌هایی وجود داره که اگه آدم مجبور شه بیشتر از نیم ساعت در زیر اشعه آفتاب قرار بگیره یا اگر بخواد شنا کنه و بخواد بیشتر از نیم ساعت شنا کنه تا حدودی جلوی این خطرهای ناشی از اشعه خورشید رو بگیره. عواملی که خطر رو افزایش میدن و ما میتونیم تغییرشون بدیم از این قرار هستن: یکی زمانی است که خودمون رو در معرض تابش نور خورشید قرار میدیم. بین ساعت 10 صبح و 3 بعد از ظهر معمولا اشعه خورشید تندتر هست و مقدار اشعه ماورای بنفش درش بیشتر. هرچه محل اقامت ما به خط استوا نزدیکتر باشه، مقدار اشعه ماورای بنفش که از طریق خورشید، از طریق نور خورشید یا آفتاب به بدن میرسه بیشتر خواهد بود. همینطور باید فراموش نکنیم که ابر و آلودگی هوا جلوی تابش اشعه ماورای بنفش رو نمیگیره و به همین جهت به عنوان یک حافظ نمیتونه تلقی بشه. نکته دیگه این هست که توجه داشته باشیم که ماسه، آب، سمنت و اسفالت جاده و برف باعث تابش اشعه خورشید میشن و همین خطر رو افزایش پیدا میده. نکته دیگه رنگ پوست و چشم است. کسانی که پوستشون کم رنگ یا سفید پوست هستن و کسانی که رنگ مردمک که چشمشون روشن هست، اینها بیشتر در خطر قرار دارن در زمینه ابتلا به بیماری های ناشی از تابش اشعه خورشید تا کسانی که پوست سبز یا تیره تری دارن. راه هایی هم وجود داره که میشه با استفاده از این راه ها خطر اشعه ماورای بنفش خورشید رو کاهش داد. یکی از این راه های این است که سعی کنیم بین ساعت 10 صبح و 3 بعد از ظهر در زیر نور خورشید قرار نگیریم. مسئله دوم این است که سعی بکنیم در جاهایی که نور خورشید منعکس میشه، مثل کنار آب یا در جاهایی که برف روی زمین نشسته، مدت زیادی خودمون رو در زیر نور آفتاب قرار ندیم. به کار بردن کرم های ضد آفتاب زدگی در اون قسمت های از بدن که در معرض نور خورشید قرار میگیره خیلی کار مفیدی هست. و کار دیگه ای که میشه کرد این است که در مواقعی که میشه لباس هایی که پوشیده میکنن قسمت مهمتری از بدن رو بپوشیم، مثل آستین بلند برای پیراهن یا شلوارهای بلند که کمک میکنن به این که کمتر آسیب ببینیم از اشعه ماورای بنفش. نکته خیلی مهم دیگه این هست که باید حتما سعی بکنیم نوزادان و بچه های کمتر از یک سال بیشتر از چند دقیقه در روز در زیر نور آفتاب قرار نگیرن. اگر همه این نکته ها مورد توجه قرار بگیرن، خطر ابتلا به عوارض پوستی اشعه خورشید کاهش پیدا میکنه و ما میتونیم از تعطیلات خودمون و از کنار دریا رفتن خودمون به اندازه کافی لذت ببریم.
توصیه های دکتر منصور مصلحی که میگوید زیاد زیر نور آفتاب نمانید که چین و چروک پیدا میکنید.
برنامه های بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. آخرین خبرها، گزارش ها، گفتگوها و بررسی ها درباره رویدادهای مهم ایران و جهان و برنامه هایی درباره دانش و اندیشه، هنر و ادبیات، ورزش و موسیقی در رادیو آزادی. برنامه‌های بامدادی رادیو آزادی هر روز از ساعت 9 تا 13 به وقت ایران، 6:30 تا 10:30 به وقت اروپای مرکزی، 16 متر 17,835، 15,515 و 15,525 کیلوهرتز، 31 متر 9,510 کیلوهرتز.
شنوندگان عزیز، تقریبا 8 شب به وقت ایران در یک ساعت و نیم گذشته من مینا بهارمس با شما بودم. از این لحظه به بعد همکارم امیر مصدق کاتوزیان برنامه را ادامه خواهد داد. امیر مصدق کاتوزیان الان در استودیوست.
خانم بهارمس خسته نباشید، با سلام دوباره به شما و همچنین با سلام به شما شنوندگان رادیو آزادی، هم آن دسته از شما که در 85 دقیقه گذشته ما را همراهی کردید و هم آن دسته دیگر که هم اکنون به ما می‌پیوندید. خانم بهارمس، گزارشگران ما در کشورهای گوناگون جهان چشم به راه ما هستند تا در ادامه برنامه گزارش‌های خود را درباره تازه‌ترین رویدادهای جهانی با ما در میان بگذارند. در ادامه برنامه همچنین با کتابی تازه چاپ تهران آشنا می‌شویم و با تازه‌ترین کتاب تسلیم نسرین، نویسنده بنگلادشی که بار دیگر در این کشور جنجال به پا کرده است. گزارش‌های علمی، محیط زیست، اقتصادی، گفتار حقوقی دکتر مهرانگیز کار حقوقدان درباره دگردیسی سیاست حذف در ایران کنونی و حرف ترانه ها نیز از جمله شنیدنی‌های گلچین امروز رادیو آزادی خواهد بود. خانم برمست صحبت ترانه شد، تا بخش بعدی خبر ترانه نوش رو با صدای مارتیک میشنویم.
به سلامتی تو میشم که خلاص در از می پاکیزه ای، از گذشته تا هنوز و تا ابد پشت بر آغاز من انگیزه ای. ای همیشه گرمی آغوشم، به سلامتی تو مینوشم، ای همیشه گرمی آغوشم، به سلامتی تو مینوشم. خسته بودم، مانده بودم، از خودم، از خانه، از دوست رانده بودم، چه به وقت آمدی ای عشق، وقتی که دل از دانشانده بودم. ای همیشه گرمی آغوشم، به سلامتی تو می نوشم، ای همیشه گرمی آغوشم، به سلامتی تو می نوشم. شم بود و کورا، شب و روز و ساعتی بود گاه و بیگاه، مثل یک نگار تون در شب مردار، خونکایی آمد و چند لحظه نم با. گل شدم من، گل شدم من، گل بار بار دل من، یک شب دل شد تازه و تر، دستایم شد پناهگاه پرنده، شانه هایم بام دفت کبوتر. ای همیشه گرمی آغوشم، به سلامتی تو می نوشم، ای همیشه گرمی آغوشم، به سلامتی تو می نوشم.
با نوش مارتیک به نیش خبر می رسیم. تازه ترین خبرها از بکلاش خمسه‌پور و از رادیو آزادی.
هواپیماهای نظامی ایالات متحده آمریکا روز سه‌شنبه یک تأسیسات رادار در منطقه شمالی پرواز ممنوع عراق را مورد حمله قرار دادند. ستاد فرماندهی اروپایی ایالات متحده در آلمان اعلام کرده است این تأسیسات رادار هواپیماها را مورد هدف قرار داده بود. ظرف یک هفته گذشته این ششمین حمله است که علیه هدف‌های نظامی عراق در مناطق پرواز ممنوع انجام می‌گیرد. مناطق پرواز ممنوع تحت حفاظت هواپیماهای نظامی ایالات متحده و بریتانیا قرار دارند. حمله روز سه‌شنبه در حالی انجام گرفته است که مقامات امکان حمله نظامی ایالات متحده به عراق را جهت برکناری صدام حسین رئیس جمهوری عراق مورد بحث قرار می‌دهند. ایالات متحده صدام حسین را به در اختیار داشتن تسلیحات انهدام جمعی متهم کرده است. معاون وزیر خارجه ایالات متحده دیک چینی روز دوشنبه برخورداری عراق از تسلیحات انهدام جمعی را دلیل موجهی برای اقدام نظامی ایالات متحده علیه عراق دانست. در همین حال رئیس جمهوری مصر حسنی مبارک روز سه‌شنبه گفت که اقدام نظامی ایالات متحده علیه عراق سبب هرج و مرج در خاورمیانه و کشته شدن افراد بیگناه بسیاری خواهد شد. هیئتی از کره شمالی روز سه‌شنبه برای انجام گفتگوهایی با مقامات کره جنوبی درباره همکاری اقتصادی وارد سئول پایتخت کره جنوبی شد. نماینده اصلی کره جنوبی یون جین شیک گفت امید می‌رود که گفتگوهای هفته جاری این امکان را فراهم آورد تا تلاش‌های پیشتر آشتی جویانه میان دو کره نتیجه دهد. این مذاکرات سه روزه که قرار است از روز چهارشنبه آغاز شود به منظور اجرای توافقنامه‌هایی برگزار می‌شود که در جریان گفتگوهای عالی رتبه اخیر میان دو کره به امضا رسید. وزیران دولت از افغانستان و پاکستان روز سه‌شنبه در اسلام‌آباد مرکز پاکستان با هم گفتگو کردند و اظهار داشتند دولت‌هایشان توافق کردند در جلوگیری از تروریسم، به دام انداختن تروریست‌ها و مبارزه با قاچاق مواد مخدر همکاری کنند. به گفته تلویزیون دولتی پاکستان، گفتگوهای وزیر خارجه افغانستان عبدالله عبدالله در این دیدارها بر تلاش‌ها جهت ردیابی و دستگیری اعضای شبکه تروریستی القاعده که به دنبال سرنگونی طالبان به پاکستان فرار کردند متمرکز بوده است. ایران به عنوان عضو هیئت رئیسه اجلاس سالن توسعه پایدار که از سوی سازمان ملل متحد در جوهانسبورگ پایتخت آفریقای جنوبی برگزار می شود انتخاب شده است. نمایندگان و کارشناسان شرکت کننده در اجلاس جهانی توسعه پایدار روز سه‌شنبه برای انتخاب 25 عضو هیئت رئیسه از بین حدود 185 کشور جهان رأی گیری کردند و ایران به عنوان یکی از 5 عضو آسیایی در هیئت رئیسه بخش عالی اجلاس جهانی توسعه پایدار انتخاب شد. اجلاس جهانی توسعه پایدار روز دوشنبه با سخنان تابو امبکی رئیس جمهوری آفریقای جنوبی و شرکت هزاران تن از نمایندگان و کارشناسان کشورهای جهان به صورت رسمی گشایش یافت. در تهران حجت الاسلام محمد خاتمی رئیس جمهوری اسلامی قرار است روز چهارشنبه در یک کنفرانس خبری به پرسش‌های خبرنگاران پاسخ گوید. به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی محمد خاتمی قرار است در ابتدای این کنفرانس خبری دیدگاه‌های خود را درباره مسائل مختلف داخلی و خارجی ایراد کند و پس از آن به سوالات خبرنگاران پاسخ دهد. این کنفرانس خبری دومین نشست مطبوعاتی محمد خاتمی با خبرنگاران در دومین دوره ریاست جمهوری وی به شمار می‌رود. حجت الاسلام عبدالواحد موسوی لاری وزیر کشور جمهوری اسلامی گفت که درباره موضوع دستگیری‌های اخیر در قم از وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی ارائه گزارشی را درخواست کرده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا عبدالواحد موسوی لاری در مورد دستگیری‌های اخیر ابراز بی‌اطلاعی کرده است. حجت الاسلام علی یونسی وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی روز دوشنبه ضمن تایید دستگیری‌های اخیر در قم همچنین به دستگیری ده‌ها تن ظرف چند ماه گذشته در ایران به اتهام جاسوسی اشاره نمود. و به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران محمدعلی جداری فروغی وکیل ناصر زرافشان وکیل زندانی شده خانواده‌های قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای بعد از ظهر سه‌شنبه در زندان اوین با موکل خود دیدار و مسائل حقوقی مربوط به پرونده وی را بررسی کرده است. محمدعلی جداری فروغی به خبرگزاری دانشجویان ایران اظهار داشته است در این دیدار ناصر زرافشان گفت در صورتی که پس از تقدیم لایحه به دادستانی کل کشور نتیجه ای مطلوب گرفته نشود، ناگزیر باید به مجامع حقوقی بین المللی از جمله کمیسیون حقوقی سازمان ملل متحد مراجعه کنند.
تازه ترین خبرها را می شنگیم از بکداش خمسپور و از رادیو آزادی. بخش بعدی خبر حدود 25 دقیقه دیگر. بیست
دقیقه آینده مجله رادیویی امروز رادیو آزادی ویژه مرور بر مهمترین رویدادهای بین‌المللی همچون هر روز. در صدر خبرهای بین‌المللی امروز خبری درباره کشور همسایه عراق است. روز دوشنبه معاون رئیس جمهوری آمریکا بر عاقلانه بودن حمله به عراق برای سرنگونی صدام حسین تاکید گذاشت و گفت خطر ناشی از یک عراق مجهز به سلاح‌های هسته‌ای چون این حمله را توجیه می‌کند. در همین حال رئیس جمهوری آمریکا در دیداری با سفیر عربستان سعودی از جمله در این باره با او به تبادل نظر خواهد پرداخت. هماین مژ گزارشگر رادیو آزادی از واشنگتن گزارش می‌دهد.
سخنان دیک چینی معاون رئیس جمهوری نیرومندترین و جامع‌ترین منطقی که دولت بوش تاکنون برای درست بودن حمله به عراق ارائه داده است تلقی شده است. او هشدار داد که صدام حسین در زمانی نسبتاً زود به سلاح‌های هسته‌ای دست خواهد یافت. چینی اظهار نظر کرد که یک صدام مجهز به سلاح هسته‌ای در صدد در خواهد آمد بر تمامی خاورمیانه مسلط شود، کنترل بخش بزرگی از تدارکات انرژی جهان را در دست گیرد، دوستان آمریکا را در سراسر منطقه مستقیما تهدید کند و آمریکا یا کشورهای دیگر را هدف یک باجگیری هسته‌ای قرار دهد. معاون رئیس جمهور آمریکا در ادامه آنچه ناظران سیاسی آن را کوشش دقیق به حساب شده برای از بین بردن سردرگمی ناشی از روشن نبودن سیاست دولت بوش نسبت به عراق و نیز جلوه دادن دولت به عنوان واحد یک پارچه در پشت سر نظریه برکناری دیر یا زود صدام حسین نامیدند گفت deliverable weapons of mass destruction in the hands of a terror network or a murderous dictator. سلاح‌های دارای قدرت انهدام جمعی در دست یک شبکه تروریستی یا یک دیکتاتور جانی یا همدستی آنها با یکدیگر تهدیدی آنقدر بزرگ را که می‌توان تصور کرد به وجود می‌آورد. خطر دست روی دست گذاشتن از خطر ناشی از وارد عمل شدن بسیار بیشتر است. معاون رئیس جمهور آمریکا بر تصمیم واشنگتن به همکاری نزدیک با ائتلاف بین‌المللی برای بازداشتن تروریست‌ها و دولت‌های حامی آنها از دستیابی به مواد، تکنولوژی و ابزار ساختن سلاح‌های ویرانگر و رساندن آنها به هدف تاکید گذاشت. از به وجود آوردن یک سیستم دفاع موشکی نیرومند برای حفاظت از آمریکا و متحدانش سخن گفت و یادآور شد تمام جهان باید بداند که ما هر اقدامی را که لازم باشد برای دفاع از آزادی و امنیت خود به عمل خواهیم آورد. تیچینی سخنان خود را در جمع گروهی از سربازان جنگ‌های قدیمی و در حال ایراد کرد که مشاوران کاخ سفید گفتند آنها از انتشار گزارش‌های خبری و نیز بحث در میان مقامات ارشد سابق سیاست خارجی در مورد طرح‌های دولت برای حمله به عراق روز به روز نگران‌تر می‌شوند. ناظران سیاسی می‌گویند گفته‌های دیک چینی نظریات پرزیدنت بوش را منعکس می‌کرد و بخشی از کوشش‌های جاری دولت برای متقاعد ساختن متحدان، کنگره و افکار عمومی آمریکا به نیاز به آنچه دولت آن را تغییر رژیم در عراق می‌نامد بود. عربستان سعودی از جمله چنین متحدان است که هرچند در نخستین حمله به عراق در سال 91 از نظر مالی و لوجستیکی به نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا کمک کرد، اما این بار روشن ساخته است که با حمله به عراق موافق نیست و به نیروهای آمریکایی اجازه نخواهد داد از ساکن کشور برای چنین حمله استفاده کنند. قرار است امروز سه‌شنبه پرزیدنت بوش در محل مزرعه خود در تگزاس با پرنس بندر سفیر عربستان سعودی ملاقات کند. گزارش‌های مطبوعاتی به نقل از برخی از مقامات فعلی و گذشته دولت حاکی است که آقای بوش برای ادامه جنگ با تروریسم، بیرون راندن صدام حسین و برقراری صلح بین اسرائیل و فلسطینیان به عربستان سعودی به عنوان یک متحد نیاز دارد. استواری مناسبات دو کشور همچنین جریان رسیدن نفت به قیمتی معقول به آمریکا را تضمین می‌کند. با وجود این به افته ناظران سیاسی روابط واشنگتن و ریاض با تنش همراه است. این تنش پس از آنکه معلوم شد دست کم 15 نفر از 19 هواپیماروا در عملیات تروریستی 11 سپتامبر تبع عربستان سعودی بودن بیشتر شد. از این گذشته خاندان سلطنتی سعودی در بیان اختلاف نظرهای خود با آمریکا بر سر مناقشه اسرائیل و فلسطینیان صراحت داشته است. در این میان ناظران سیاسی یادآور می‌شوند که دولت بوش پیش از آنکه عملیات نظامی علیه صدام حسین را آغاز کند باید هم منتقدین داخلی و هم متحدان خود را به منطقی و عاقلانه بودن چنین حمله متقاعد سازد. سخنان دیک چینی و ملاقات بوش با سفیر عربستان سعودی کوشش‌هایی در این جهت تلقی شده است، اما پرسش این است که آیا این کوشش ثمری به بار خواهد آورد یا آنکه به گفته برخی از ناظران دولت بوش احتمالاً ناچار خواهد شد به تنهایی یا با کمک یک یا دو کشور به مسافه صدام حسین برود.
به عراق باز می‌گردیم، اما چنان که در گزارش همایون مجد از واشنگتن شنیدیم، قرار است بندر بن سلطان سفیر عربستان در آمریکا با جورج دبلیو بوش رئیس جمهوری آمریکا دیدار کند. در همین حال در پس تیرگی‌های پدید آمده در روابط واشنگتن و ریاض، عبدالله بن عبدالعزیز ولیعهد عربستان سعودی تأکید می‌کند آنچه حمله تبلیغاتی غرب علیه عربستان می‌نامد تأثیری در مبارزه ریاض علیه تروریسم نخواهد داشت. چمشید چالنگی گزارشگر رادیو آزادی در خاورمیانه گزارش می‌دهد.
ریاض نگران تیره شدن روابط خود با واشنگتن است. از همین رو مقامات عربستان از ریاض چشم به مزرعه کرافورد در ایالت تگزاس دوختند که قرار است امروز در آن بندر بن سلطان سفیر عربستان در واشنگتن با جورج واکر بوش رئیس جمهوری آمریکا دیدار کند. هرچند مقامات واشنگتن در اظهارات رسمی خود از عربستان به عنوان دوست و متحد آمریکا نام بردند و در این سو در ریاض نیز مقامات عربستان از دوستی 60 ساله طرفین سخن گفتند، اما در عرصه واقعی سیاهی برخواسته از عملیات تروریستی 11 سپتامبر در نیویورک و واشنگتن بر روابط آمریکا و عربستان نیز سایه افکنده است. اظهارات مقامات واشنگتن در این زمینه که آنچه که در مطبوعات و دیگر رسانه‌های گروهی آمریکا در انتقاد از عربستان به خاطر حمایت از گروه‌های بنیادگرا و افراطی اسلامی می‌آید نقطه نظرهای رسمی واشنگتن نیست، عملاً نتوانسته است دلشوره مقامات عربستان را از تیره شدن روابط واشنگتن و ریاض کاملاً برطرف سازد. شاید از همین روز که عبدالله بن عبدالعزیز ولیعهد عربستان که به طور غیر رسمی رهبری این کشور را در دست دارد در پی دیدار روز دوشنبه خود با بشار اسد رئیس جمهوری سوریه در ریاض گفت هدف تبلیغات غرب علیه عربستان کاملا روشن است، اما این موضوع تأثیری در تلاش این کشور برای حمایت از مبارزه جهانی علیه تروریسم ندارد. ولی عهد عربستان در این حال از دادن توضیح درباره آنچه که هدف روشن تبلیغات غرب علیه عربستان نامید خودداری ورزید. نشریه انگلیسی ساندی تایمز در شماره اخیر خود گزارش داده بود بر اساس مدارکی که آمریکا در دست دارد، عربستان در دهه 1990 دست کم 300 میلیون دلار به شبکه القاعده و حکومت طالبان پرداخت کرد تا از دست زدن به عملیات تروریستی در قلمرو این کشور خودداری ورزند. گزارش ساندی تایمز را مقامات ریاض تکذیب کردند. این در حالی است که پیش از این پاره ای از مقامات واشنگتن از عدم همکاری ریاض برای انجام تحقیقات لازم در مورد انفجار پایگاه سربازان آمریکایی در خبر عربستان انتقاد کردند. در این انفجار 17 سرباز آمریکایی کشته و گروه بیشتری نیز مجروح شدند. جمشید چالنگی، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی قاهره.
در جهان عرب میمانیم اما به عراق باز میگردیم. هرچند دولت‌های عرب آمریکا را از دست زدن به حمله نظامی علیه عراق برحذر داشتند، اما از سوی دیگر بسیاری از همین دولت‌ها صدام حسین را مسئول بحران اخیر عراق دانستند. در این مسیر بغداد قطر را متهم به همدستی با آمریکا در توطئه چینی علیه عراق می‌کند. فریده رهبر گزارشگر رادیو آزادی در جهان عرب گزارش می‌دهد.
حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر در اظهارات روز سه‌شنبه خود در اسکندریه تأکید کرد همه کشورهای عرب با حمله نظامی آمریکا به عراق مخالفند. مخالفت حسنی مبارک با حمله نظامی آمریکا به عراق در پی اظهارات اخیر دیک چینی معاون رئیس جمهوری آمریکا ابراز شده است. دیک چینی با اظهار اطمینان نسبت به ادامه تولید سلاح شیمیایی و کشتار همگانی توسط عراق، تلویحاً حمله نظامی آمریکا به عراق را در آینده نزدیک بعید ندانسته است. حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر پیش از این صدام حسین را مسئول بحران عراق دانسته بود. روزنامه الاهرام نیز که نقطه نظرهای دولت مصر را بازتاب می‌دهد، پیش از این نوشته است در صورتی که صدام حسین به خاطر مردم عراق داوطلبانه از سمت خود کناره گیری کند، قاهره آماده است به وی پناه دهد. در عراق همزمان با دیدار حمد بن جاسم وزیر خارجه قطر از بغداد، مطبوعات دولتی قطر را متهم به دوگانگی در سیاست خود نسبت به عراق ساختند. روزنامه بابل که مدیریت آن را عدی صدام فرزند رئیس جمهوری عراق بر عهده دارد نوشت قطر از یک سو با حمله آمریکا به عراق مخالفت می‌کند، اما از سوی دیگر به طور مخفیانه به واشنگتن اطمینان داده است در صورت حمله به عراق در کنار آمریکا خواهد بود. حمد بن جاسم وزیر خارجه قطر که روز دوشنبه در سفری از پیش اعلام نشده وارد بغداد گردید، در مصاحبه مطبوعاتی در این شهر با اشاره به مقاله روزنامه بابل گفت روابط قطر و واشنگتن روابطی محرمانه نیست و نیازی به پرده پوشی در این زمینه وجود ندارد. پاره از مطبوعات کشورهای عرب از جمله روزنامه سعودی از شرق الوسط خبر از آن دادند که وزیر خارجه قطر به بغداد رفته است تا به نمایندگی از سوی شورای همکاری خلیج فارس عراق را وادار به پذیرفتن هیئت بازرسی سازمان ملل متحد سازد. خودداری بغداد از پذیرفتن هیئت مذکور سرآغاز طرح احتمال حمله نظامی گسترده آمریکا به عراق به شمار می رود. فریده رهبر، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
در کشورهای پیرامونی ایران خبر مهم دیگر روز این است که در گرجستان پارلمان این کشور به ادوارد شاورنادزه رئیس جمهوری این کشور پیشنهاد کرد گرجستان از شورای کشورهای مشترک المنافع خارج شود. پارلمان گرجستان همچنین به آقای شاورنادزه توصیه کرد از رئیس جمهوری روسیه بخواهد به خاطر اقدامات نظامی اخیر ارتش روسیه در بمباران کردن خاک گرجستان طی حملات علیه جدایی‌خواهان چچن از گرجستان پوزش خواهی کند. این در حالی است که روز گذشته ارتش گرجستان خود عملیات نظامی را علیه جدایی‌خواهان چچن در دره پانکیس آغاز کرد. مانی کسروی گزارشگر رادیو آزادی از مسکو گزارش می‌دهد.
ادوارد شاورنادزه رئیس جمهور گرجستان به روسیه هشدار داد که در صورت تجاوز مجدد به حریم هوایی این کشور هواپیماهای روسی مورد حمله قرار خواهند گرفت. در سخنان خود که روز گذشته به طور مستقیم از تلویزیون دولتی این کشور پخش شد، ادوارد شاورنادزه گفت که دولت روسیه باید از گرجستان به خاطر بمباران اخیر خاک این کشور عذرخواهی کند. در غیر این صورت بحران کنونی میان دو کشور ادامه پیدا خواهد کرد. در همین حال به دستور رئیس جمهور گرجستان نیروهای مسلح این کشور از صبح روز گذشته عملیات ضد تروریستی را در دره پانکیس واقع در نزدیکی مرز روسیه آغاز کردند. هدف از این عملیات پاکسازی منطقه از نیروهای جدایی طلب چچن و پشتیبانی از مرزبانی گرجستان در صورت نفوذ احتمالی نیروهای مسلح روسیه اعلام شده است. در مصاحبه با خبرنگاران رئیس جمهور گرجستان اعلام کرد برنامه‌ای که وی خطاب به ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه نوشته است از مواضع اخیر روسیه در قبال گرجستان اظهار نارضایتی کرده و خواستار بهبود روابط دو کشور شده است. وی گفت که در این نامه با قید شواهد و مدارک مشخص دخالت روسیه در بمباران‌های اخیر روستاهای شمال این کشور ثابت و بار دیگر خواستار عذرخواهی پوتین از مردم گرجستان شده است. در همین حال امروز پارلمان گرجستان با صدور بیانیه‌ای به ادوارد شاورنادزه توصیه کرده است تا هرچه زودتر زمینه خروج گرجستان از شورای کشورهای مشترک المنافع را ایجاد کند. در این بیانیه پارلمان گرجستان همچنین خواستار خروج نیروهای پاسدار صلح روسیه از منطقه آبخاز و اوستیای جنوبی و استقرار نیروهای مسلح گرجستان در این مناطق شده است. از سوی دیگر وزارت دفاع روسیه نیز امروز اعلام کرد که به خاطر تشنج در منطقه نیروهای جدیدی در مرز با گرجستان مستقر خواهد کرد. مانی کسروی، مسکو.
و خبر مهم دیگر امروز درباره کشور همسایه دیگر ایران، جمهوری آذربایجان است. آمریکا روز دوشنبه اتهامی را که در مورد خلافکاری و تقلب در همه پرسی اخیر در جمهوری آذربایجان به مقامات آن کشور وارد آمده است تایید کرد. هماین مرج گزارشگر رادیو آزادی از واشنگتن گزارش می‌دهد.
ریچارد باوچر سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گفت واشنگتن روند اصلاح قانون اساسی،
در جمهوری آذربایجان را که موضوع همه پرسی بود از نزدیک دنبال کرد و افزود
Based on what we've heard from the US embassy and other international observers as you note there appear to have been widespread irregularities such as the
بر اساس آنچه که از سفارت آمریکا و دیگر ناظران بین‌المللی شنیدیم به نظر می‌رسد خلافکاری‌های زیادی مانند تقلب در فهرست رای دهندگان آراء مضاعف و پر کردن صندوق‌ها صورت گرفته است ما نسبت به این موضوع که همه فرسی 24 اوت چندان تأثیری در پیشبرد دموکراسی یا فراهم آوردن زمینه‌ای برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در سال 2003 به گونه ای که معیارهای بین‌المللی را رعایت کند نداشت بسیار نگران هستیم
that can meet international standards.
Richard Bachar afsud
will continue to support political pluralism in Azerbaijan as well as transparency in government.
ما همچنان به حمایت از کثرت‌گرایی در آذربایجان و نیز شفافیت در کارهای دولت ادامه می‌دهیم و نیز از مقامات آذربایجانی می‌خواهیم به همکاری با دفتر طرح دموکراتیک و حقوق بشر زیر نظر سازمان همکاری و امنیت در اروپا بنیاد بین‌المللی سیستم انتخاباتی و دیگر جوامع بین‌المللی ادامه دهند و به وجود آمدن مکانیزم مؤثری برای یک روند انتخاباتی عادلانه و بی‌طرفانه در آینده را تضمین کنند. مقامات جمهوری آذربایجان گفتند اکثریت رای دهندگان از اصلاحات پیشنهادی در قانون اساسی که شیوه انتخاب اعضای پارلمان و رئیس جمهور را تغییر می‌دهد حمایت کردند. با وجود این 4 حزب بزرگ مخالف روز دوشنبه گفتند از دادگاه اروپایی حقوق بشر خواهند خواست نتایج همه پرسی را که به گفتی آنها با تقلب همراه بود لغو کنند.
پیش از این از جدایی خواهان مسلح چچن در گرجستان و روسیه گفتیم اما اینک به اروپا می رویم تا از جدایی خواهان مسلح باسک در اسپانیا بشنویم. سازمان تروریستی اتا با قرار دادن بمبی در ساختمان دادگستری شهر تولوزا در شمال اسپانیا که منفجر نشد اعتراض خود را به ممنوعیت فعالیت برای احزاب و گروه های سیاسی و صنفی هوادار این سازمان در ایالت باسک اسپانیا نشان داد. دادستان کل اسپانیا از روز دوشنبه کلیه احزاب جدایی خواه هوادار مبارزه مسلحانه را غیرقانونی اعلام کرد. احمد رأفت گزارش می دهد.
در ایالت باسک اسپانیا مامورین انتظامی از صبح روز سه‌شنبه به دستور دادستان کل این کشور بالتازار گارزون مشغول تعطیل ساختن دفاتر سازمان باتاسونا بازوی سیاسی گروه تروریستی اتا و نهادهای وابسته بدان که از ظهر روز دوشنبه به مدت 3 سال غیرقانونی اعلام شدند هستند. دوشنبه در پی صدور حکمی که این سازمان و فعالیت‌هایش را غیرقانونی می‌ساخت، رهبران باتاسونا از اعضا و هوادارانشان خواستند در دفاتر این حزب و در مقابل آنها تجمع کرده و مانع ورود پلیس شوند. نیروهای انتظامی توانستند تاکنون تنها دفتر سیاسی باتاسونا در شهر پامپلونا و چند دفتر محلی کوچک دیگر را تعطیل سازند. در مراکز مهم ایالت باسک چون بیلباو، سان سباستیان و ویتوریا، مامورین انتظامی دولت مرکزی و ارچانچا، پلیس ایالتی باسک هنوز قادر نشده اند دفاتر باتاسونا را تعطیل سازند. در مادرید گفته می شود در صورتی که در ساعات آینده هواداران این گروه جدایی طلب که به اتهام حمایت از تروریسم و توجیه عملیات خرابکارانه سازمان اتا غیرقانونی اعلام شده است، دفاتر باتاسونا را ترک نکنند، مامورین انتظامی حتی با استفاده از خشونت نیز آنها را مجبور به تخلیه این اماکن خواهند ساخت. مامورین انتظامی باسک ساعت 10:50 دوشنبه شب بمبی بسیار قوی که اتا در ساختمان دادگستری شهر تولوزا در شمال اسپانیا جاسازی کرده بود و قرار بود در رأس ساعت 11:30 منفجر شود را خونسا ساخت.
و در جوهانسبورگ پایتخت آفریقای جنوبی نمایندگان اعزامی به گرد همایی 10 روزه زمین یا اجلاس سران درباره توسعه پایدار در دومین روز این گرد همایی باز هم از بسیاری از سیاست‌های کشورهای توسعه یافته من جمله دادن یارانه به کشاورزان خود انتقاد کردند. در ادامه برنامه در گزارش محیط زیست امروز نگاهی داریم به بازتاب رویدادهای این بزرگترین گردهمایی جهانی در نوع خود در مطبوعات روز سه‌شنبه قبل. اما با اینکه درباره افغانستان در روزهای گذشته خبرهایی داشتیم، در بخش گزارش‌های جهانی امروز گزارشی درباره این کشور همسایه ایران نداشتیم. با اینکه کابل دور است، با فرهاد دریا خواننده افغان به همه دوستداران شنیدن رویدادهای این کشور سلام می‌کنیم.